من سرانه که قوه فکری بکنن، چون بالاخره این همه فارغ التحصیل باید این قانون اصلاح بشه و به روزتانی بشه.
بله حدود
بحث شما که گفتید بله. رأی دیوان نگفته که به همه غیر داروساز پروانه بدید، گفته طبق قوانین وزارت بهداشت اقدام کنن. وزارت بهداشت هم طبق قوانینی که وجود و افشاری هستش جدول امتیاز بندی بوده که از سال 84 ابلاغ کرده، بر اساس اونم داره کار میبره جلو، چیز جدیدی اتفاق نیفتاده.
یعنی تکلیفی روی زمین مانده بوده.
این بند از ضابطه که بودن دو سه هفته پیش توسط قضا دارو
بله.
مجددن ابلاغ شده از سال 84 بوده، چیز جدیدی نبوده و اتفاق خاصی نیفتاده. حالا میگم موج رسانه است که روش کار کرده، این اتفاق جدیدی نیفتاده.
بله پیش از این خیلی روی این موضوع صحبت نشده، اما اشاره داشتیم به آمار فارغ التحصیلان. در حال حاضر شاید بشه گفت که 35,000 دانش آموخته داروسازی داریم که حدود نیم از اونها، یعنی 16,500 داروخانه رو اداره میکنن.
شمارگان نظام پزشکون بالا 34,000 داری کده.
بله
تعداد داروخونه ها حدودا 16,500
بله.
یعنی نسبت به قبل از انقلاب اصلا غیر قابل مقایسه. تمام این اتفاقات سال بر اینه که باید این قانون سال 1334 که بودن مال 7 سال پیشه اصلاح بشه که حوزه داروسازی یه مقدار چابک بشه.
بله خب موضوعی که شما فرمودین اگر پیش از این هم بوده، این که چرا خب قبل از این موضوع بررسی و پیگیری نشده و الان خیلی رسانه‌ای و پررنگ شده، ولی هر چه که هست جز مصوبات اخیری است که از سوی شورای رقابت و هیئت مقررات زدایی صادر شده.
که ما داریم اینجا ببینید ما الان در تضادی بوده سیاست‌های کلی عصر حوزه سلامت که مقام معظم رهبری سال 93 ابلاغ کرده و موارد از این دست در سنت‌های بالادست حوزه آموزش و حوزه درمان و بهداشت و رقابت پذیر نمی‌دونه. اینو باید یه جا به نظر من حاکمیت حل کنه. این نمی‌شه که یه نهادی مثل شورای رقابت هیچ تخصصی تو حوزه سلامت نداره به هیچ عنوان. حتی شما کادرش هم ببینید ببینید اعضایی که به اصطلاح هیئت مدیره‌شون اون حد شما اسمش می‌ذارید از حوزه سلامت نیست، میاد برای حوزه سلامت خط نشین میکشه و عملا ما که اینجا 30 ساله تو این حوزه داریم کار میکنیم میشیم بی‌نفع این حوزه و صدامون هم نمیذارن به جایی برسه. این واقعا دوگانگی رو باید حاکمیت حل کنه، برای یک بار تکلیف رو مشخص کنه، یا بحث سلامت و بهداشت مردم رقابت قوی هست و آموزش یا نیست. اگر نیست که تکلیف باید معلوم بشه دیگه.
یعنی
ما که ادعا میکنیم که قوانین بالادستی و سیاست های ابلاغ مقام معظم رهبری همچین چیزی رو قائل نیست و گفته این دوتا استثناست از رقابت. شما ببینید این اتفاقی که افتاده اگر رقابت پذیر باشیم ما سؤالمون عدالت در دسترسیه. بعضی از مناطق تهران الان سرانه داروخونش به زیر 2500 رسیده نفر، مناطق کم برخوردها و تو استانهای محروم سرانه داروخانه رفته بالای 15,000 تا. این سطح‌بندی و این عدالت در دسترسی رو دوستان باید بیان جواب بدن از حوزه وزارت اقتصادی کلن.
آقای دکتر به احتمال زیاد این برمیگرده به این که کم کم اون نگاه به داروخانه داره تغییر میکنه، اینکه یک مکانی است که شما میتونید مراجعه کنید و داروی خودتون رو برای درمان تهیه کنید داره تغییر میکنه و بیشتر الان به داروخانه ها در واقع به این صورت نگاه میشه که یک مرکزی است برای فروش کالاهای سلامت محور، کالاهای غیر از دارو و آنچه که منجر به درمان میشود. همین مسئله باعث میشه که شورای رقابت بیاد چنین تصمیمی رو بگیره و به قول شما باید یا عضوی از اعضای نظام پزشکی، یک متخصص، یک پزشک در شورای رقابت عضو باشد، یا اینکه نه اصلا اون رویکرد رقابتی نسبت به حوزه سلامت خارج بشه.
از شما یک سوال دارم به عنوان رسانه پیگیری کنید. تو این 3 سال اخیر تو حوزه سلامت شورای رقابت هر جلسه مشورتی اگر گذاشته باشه و از عالی ترین حوزه بخش خصوصی که سازمان نظام پزشکی که تو قوانینش هم مطرح گفته که باید تو تدوین آیین‌نامه تو حوزه سلامت اینا استفاده، اگر شما یک جلسه پیدا کردید که اینا نظام پزشکی رو دعوت کرده باشن صورت جلسه کرده باشن، مشورتشون رو گرفته باشن، من خدمت شما عرض میکنم.
یعنی در دستورالعمل هست اما دعوتی صورت نمیگیره؟
صورت نگیره. بله، تر آینه رو فروشی کیلومتری کی نوشته؟ اون کی نوشته؟ وزارت ارتباطات نوشته. وزارت ارتباطات همراه اول داره و ایرانسل. اصلا چه ربطی داره به حوزه سلامت؟ موقعی که اینا میان آینه رو مینویسن، خیال نکنه چیز خوبی از توش میاد بیرون. چون اونا دارو رو نمیشناسن. دارو رو مثل بدونه کالای لوکس موبایل و همچی کالا اینجوری میبینم مثلا سلامت مردم رو
در نظر نمیگیرم.
آره، فقط اینکه بیزینس بشه، خرید بشه، فروش بشه، سرور مالی خوب بشه، یعنی تو این مسائل هستن. این باعث میشه که به نظر من دوچار چالش بشیم ما دیگه در آینده نچندان.
بله، بسیار ممنون. امیدوار هستیم که کارزاری که راه افتاده به ثمر برسه و نتایج خوبی داشته باشه. ممنونیم از شما جناب آقای دکتر صبور که هم کلام شدید با ما در برنامه نیم نگاه. روزتون بخیر. و ما رسیدیم به پایان این برنامه. سپاس که پیگیر هم خواسته های خودتون هستیم و جامعه پزشکی از طریق این برنامه، یعنی نیم نگاه. روزتون بخیر.
مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هرچی بخری کف قیمت باشه؟
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا اتفاقا؟
خب پس باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
شهر لوازم خانگی.
مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر. شهر لوازم خانگی.
گره در گره، رنگ در رنگ، هنر صنعت ناماشنای کوهبر، مبلمان دست بافت فضای باز. www.kuhbar.com. تلفن فروشگاه مرکزی 021-2235-9509.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این هر جا هستین همین الان وایسین. حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
صد و دو ثانیه با غزه.
درخواست دادستان دیوان بین المللی کیفری درباره حکم بازداشت نتانیاهو. کریم خان، دادستان ارشد دیوان بین المللی، با ارسال بیانیه ای از قضات دیوان خواست پیش از محاکمه به فوریت تصمیمات خود را در مورد درخواست هایی که او در ماه می ارائه کرده بود اعلام دارند. کریم خان پیشتر خواستار دستگیری بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، به دلیل احتمال وقوع جنایت جنگی در غزه شده بود.
امتداد حضور حماسی و میلیونی دلدادگان حسینی در کربلای معلا، شیفتگان مکتب نجات بخش حضرت سید الشهدا علیه السلام در لندن نیز با شرکت در بزرگترین راهپیمایی 40 حسینی در غرب، میراث امام حسین علیه السلام را گرامی داشتند.
مهمترین میراث امام حسین علیه السلام ایستادگی ایشان در برابر ظلم و بی‌عدالتیه و امروز در پیروی از امام حسین باید از مردم مظلوم فلسطین حمایت کنیم و در برابر ظالمان بایست.
وزیر دادگستری ترکیه گفت نفرین کودکان و نوزادانی که در غزه کشته شدند دامن قاتلان اسرائیلیان ها را خواهد گرفت. و بلاگر فلسطینی ساکن لبنان در کربلا از اولین موکبی که شروع کردم برای پیاده روی دیدم که همه پرچم فلسطین را در دست دارند و مظلومیت آنها مورد توجه همه قرار دارد. در فضای مجازی در خصوص اتفاقات اخیر در غزه اطلاع رسانی می کنم.
غزه تنها نیست.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه، رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
اینجا رادیو سلامت و همچنان برنامه‌های ما تا ساعت 14:00 بعد از ظهر ادامه خواهد داشت. اگه دوست دارین که نکات تغذیه‌ای یاد بگیرید، لطفاً برنامه بعدی رو بشنوید.
غذا،
سلامت، زندگی.
به نام دانای توانا، سلام. سلام بر شما شنوندگان محترم، امیدواریم حالتون خوب باشه. خیلی متشکریم از همراهیتون با رادیو سلامت و یک برنامه دیگه از مجموعه غذا، سلامت، زندگی. با تقدیم مباحث و موضوعات مربوط به دانش تغذیه و مهندسی علوم و سلنگه غذایی تا یه روزهای هفته در خدمت شما هستیم. ازتون دعوت میکنیم اگر پرسشی دارید یا پیشنهاد و انتقادی مطرح بفرمایید از طریق ارسال پیامک به 30102. این برنامه دانستنی هایی درباره نان تافتون. کارشناس مهمان محترم خانم دکتر الهام عطار، دکترای صنایع غذایی، مدرس دانشگاه. خانم دکتر عطار عزیز، سلام به شما، خیلی متشکرم از حضورتون در این برنامه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از حضور شما. خانم دکتر عطار عزیز، ابتدا به عنوان مقدمه بفرمایید که نانهای تافتونی که در صنعت تولید میشن از چه ترکیباتی تشکیل شده و به چه روشی تولید و تهیه میشن؟
سلامت باشین.
خیلی متشکرم.
ببینین کلا بخوایم حالا یک صحبتی داشته باشیم، توضیح بدیم، نان تافتون جز نانهای مسطح هستن یا نانهای نیمه حجم. خب قالب تهیه این نانها موادی که برای تشکیلشون هست شامل آرد، آب، نمک، مخمرها، مقداری قند یا شکر که میتونیم بگیم همون سوبسترای اصلی مخمر ما هست، و حالا ممکنه که از سایر افزودنی ها بنابر نوع صنعتیشون یا سنتیشون استفاده بشه. سوالی که فرمودین طرز تهیه برای صنعتی
در
ها بوده.
بله. در از چه ترکیباتی که فرمودین بله به چه صورت هم تهیه میشه؟
تهیه که در صنعت دارن این هستش که خب روش پختی که در صنعت هستش میتونیم بگیم روندش مثل سنتی ها هستش، ولی یک تفاوت دیگه ای داره. تفاوتشون چی هستش؟ اون بخش مکانیزه و اتوماتیکی هستش که برای تهیه نان تافتون صنعتی استفاده میشه. اگر بخوایم اشاره کنیم، بیایم به صورت مقایسه ای بگیم که خب چه تفاوتی بین تولید صنعتی و سنتی نان تافتون هستش. در تولید صنعتی نان تافتون ما غالبا از سیستم های اتوماتیک و مکانیزه استفاده میشه، یعنی اینکه اصلا دخالت دست نداریم، نیروی انسانی کمتر هستش، پس بنابراین میتونیم بگیم که آلودگی های این ماده غذاییمون کمتر. بهتر میشه و شرایط ما شرایط کنترل شده ای هستش، یعنی اینکه وقتی که در مرحله پخت قرار میگیره یا در مرحله تخمیر قرار میگیره، وقتی که مخمر اضافه میشه به اون حالا مواد اولیه من، یک زمان و دمای کنترل شده ای بهش داده میشه تا عمل این مخمر به خوبی انجام بشه و اون حالا ور آمدن خمیر شکل بگیره و بعد هم که وارد حالا سیستم پخت ما یا اون فر ما میشه و تحت یک زمان و دمای کنترل شده تولید میشه و در نهایت هم بسته‌بندی میشه. پس این تفاوتی هستش که برای نان صنعتی و نان سنتی داریم. در سنتی ها ما بعد از اینکه حالا خمیر درست میشه، روی یک بالشتک های خاصی این خمیر من پخش میشه، یک سوراخ های روش داده میشه، حالا یا با یک شانه عکایی هستش یا با دست. این هم به خاطر این هستش که هوا خوب در گردش باشه، گرما در گردش باشه، تمام نقاط خمیر من به خوبی پخته بشه و سپس از تنور استفاده میکنن.
بله.
برای پخت نان و تولیدش.
بله. نان هایی که به صورت صنعتی تولید میشن، نان تافتون منظورمه.
بله.
و سنتی تنوراشون با هم فرقی میکنن.
ببینید، ما غالبا برای نون های سنتیمون دیدیم، توی هم روستاها دیدیم، هم منازل دیدیم، هم الان مغازه هایی هستن که غالبا دارن از تنور استفاده میکنن، یعنی تنوری که خب با مصالح ساخته شده، حالا ور میدارن برای گرم کردنش از هیزم یا سایر موادی که آلاین اشتعال دارن، حالا میتونیم بگیم فسیلی هستن و حتی مثلا در برخی از روستاها بگیم که از فضولات حیوانی استفاده میکنن برای اون سوختش. وقتی که خب اشتعال پیدا میکنه میسوزه، حالا اون هیزم من هستش یا حالا سوختای فسیلی دیگه، وقتی که اون اشتعالش خاموش شد، داخل تنور رو تمیز میکنن. اگر رفته باشین تو صفحه نونوایه نگاه کنین، متوجه میشین که موقعی که مثلا نانوا میبینیم که یک کیسه یک گونی چیزی داخل تنور کرد و تنور رو تمیز کرد، اون میخواد که اون غبار و آلودگی که از اون حالا میتونیم بگیم که سوخت ما بوده پاکسازی میشه و بعد با اون بالشتک حالا مخصوصی که دارن، خمیر روش پخش شده یا حالا بعضی جاها از ساج یا چیزهای دیگه استفاده میکنن، خمیر رو داخل تنور قرار میدن. تفاوتشون اینه که تو سنتی یا از تنوره. تو صنعتی به چه صورتی هستش؟ تو صنعتی ما داریم به صورت اتوماتیک و مکانیزه از یک سری دستگاه ها استفاده میکنیم. این دستگاه های من به صورت ریلی هستش، دماش کنترل شده، زمانش کنترل شده هستش، حرارتی که داده میشه یک نواخ هستش و حتی ما میتونیم بگیم که دیگه ما اون آلودگی هایی که میتونیم بگیم که از اون سوخت ما، احتراق ما، آلودگی های فسیلی هستش در تهیه اون نون های صنعتیمون نداریم. به طب ما ایرانی ها عادت کردیم که از نان های تافتون سنتی استفاده کنیم، برامون خوش طعم‌تر هستش. اما اگر حالا جلوتر بریم و راجع بهش صحبت کنیم، میبینیم که نونهای تافتون صنعتی مزیت بهتری دارن، حالا به خاطر اون موادی که دارن، یعنی تفاوت‌هایی که هستش. خب ما تو بعضی از نونواهای ما برای تولید نان تافتون سنتی از مخمر استفاده نمی‌کنن، متأسفانه از جوش شیرین استفاده می‌کنن یا حالا از خمیر ترش استفاده می‌کنن. اون خمیر ترش هم باز مزیت داره، ولی در صنعت نون تافتون من حتما با مخمر تولید میشه. و اینکه حتی مثلا خب توی سنتی‌های ما فقط از آرد سفید برای تهیه نون تافتون استفاده میکنیم، اما در صنعت از آردهایی که سبوسدار هستن برای تولید نان تافتون استفاده میشه. خب این هم جزء مزایاشه و ارزش غذایی بالایی که میتونیم بگیم نونهای تافتون صنعتی نسبت به سنتی دارن.
این که در سنتی استفاده نمیشه به چه دلیله از آرد کامل؟
خب این دیگه برمیگرده به توزیع آرد، آردی که حالا دولت در اختیار نانوا قرار میده. ما غالبا عادت کردیم که نان سنگکمون آرد سبوسار باشه. خب آردی که سبوسار هست هزینه بالاتری داره و اینکه خب کیفیت بهتری داره. غالبا جا نیفتاده که برای سنتی ها بیان از آرد سبوسار برای تافتون استفاده کنن. الان هم به نسبت دیگه دیده میشه که برای تهیه نان سنگک هم دارن از همون آرد بدون سبوس یا کم سبوس استفاده میکنن.
خانم دکتر عطار، در تولید صنعتی نان تافتون چونه ها رو روی ریل هایی میگذارن و
چونه پخش میشه؟ بله، ببینید تماما اتوماتیک هستش، یعنی این که داریم میگیم هیچ دخالت دست نداره، یعنی این که مواد در یک میکسری ترکیب میشن، بعد از این که ترکیب شدن یک زمانی داده میشه، یعنی داخل یک اتاقک هایی که میتونیم بگیم اتاقک تخمیر نان من هستش، یعنی اون مخمر من باید شروع به فعالیت کنه، اون قند یا اون نشاسته موجود در اون خمیر رو مصرف کنه و برای من تولید گاز کنه. استفاده از مخمر برای چی هستش؟ همون حالت پفکی که به نانها میده، تردی بافتی که به نانها میده به خاطر استفاده از مخمر. غیر از اینکه خود مخمر ارزش غذایی داره، در اثر حالا متابولیسمی که داره، فعالیتی که داره، یک سری مواد مغذی رو برای من داره تولید میکنه، یک سری آنزیم ها رو داره برای من تولید میکنه، ویتامین ها رو تولید میکنه. بعد از اینکه خب این دوره تخمیر من انجام شد که یک زمان و دمای خاصی داره، به یک حجم خاصی خمیرم میرسه، متورم میشه، خارج پیدا میکنه، داخل دستگاه قرار میگیره، با وزنهای مشخصی چونه زنی من انجام میشه، با دستگاه مخصوصی این چونه های من باز و پخش میشه و بعد وارد اون دستگاه پخت من که به صورت ریلی هستش و یک دما و زمان و داریم میگیم حالت فرمانندی رو داره و دما به صورت یکسان در سطح نون من پخش میشه. مزیتی که داره میتونیم بگیم که تفاوتی که نونهای صنعتی با سنتی دارن، حتی میتونیم اینو بگیم که شکل یکسانی دارن، چون داره توسط دستگاه انجام میشه دیگه، توسط نانوا نیست. بله، پس میتونیم بگیم همشون وزن یکسانی دارن، شکل یکسانی دارن، ظاهر یکسانی دارن.
بله، بسیار عالی.
سلامت
بشید. خیلی متشکر. مبحث بسیار جالب و جذابیه. بله. اشاره که دوستان تا پایان هم همراه ما باشن، اگر پرسشی هم دارن مطرح کنن در طریق ارسال پیامک به 3102. خانم دکتر عطار عزیز
جانب.
و دوستان شنونده همراه بشیم با همکار گزارشگرمون سارا اکبری که با هم میهنان گرامی گفتگو کرده در خصوص نان تافتون. بشنویم که چقدر اطلاعات دارن، از مصرف کننده های این نون خوشمزه و خوش ترکیب هستند یا نه.
خیلی خوش آمدین به خیابون‌های شهر. صدای من رو از خیابان امامت میشنوید. روبروی نانوایی هستم که اینجاست و خدا قوت به تمام نانوایان عزیز. عطر نان تازه به مشاممون میرسه و خانومی که نوناشونو تهیه کردن و داشتن میرفتن. خانم سلام به شما.
سلام علیکم.
حالتون چطوره؟
خیلی ممنون، مرسی.
این نانوایی نون چی پخ میکنه؟
سنگک.
فقط نون سنگک استفاده میکنی؟
نه، ما تافتون هم استفاده میکنیم. بربری، لواش استفاده میکنیم. آره.
خیلی عمالی. کدوم نونو خیلی دوست دارین خودتون؟
نون تافتون نون خوبیه.
میدونین ترکیبات نون تافتون چیه؟
بله، از آرد تشکیل شده، خمیر مایه، آب، نمک، اینا داخلش استفاده.
چجوری نگهداری میکنین که بیات نشه؟
اول نونی که میخریم باید یه جای خوب خنکش کنیم، رو هم نذاریم. رو هم گذاشتنش باعث ایجاد کپک میشه وقتی داغ باشه. داخل نایلون بذاریم و در فریزر قرار بدیم، تر بیات میشه و باید در جای خشک و خنک هم نگهداری کنیم.
کارشناسان ما در برنامه حضور دارن، سوالی دارید ازشون بپرسید؟
خواستم بپرسم علتی میگن جوشیرین نزنن داخل نان چی هست؟
انشاءالله که پاسخ بگیریم. ممنون از شما.
خواهش می‌کنم.
زنده باشید. ممنون. موش جونتون باشه.
سلامت.
خداحافظ.
خدا نگهدار.
خدا.
خیلی متشکرم از سارا اکبری و عزیز بزرگواری که در این گفتگو شرکت کردند. رفتند خانم سارا اکبری به صف نونوایی و گفتگو کردن با یکی از عزیزانی که مشغول خرید نان هستن. گفتن که انواع نان رو استفاده میکنن و این چقدر کار خوبیه.
بله.
که این تنوع در نظر گرفته بشه. خانم دکتر عطار، الهام عطار عزیز، دکترای صنایع غذایی، استاد دانشگاه، هم کارشناس مهمان محترم ما هستن در این گفتگو از مجموعه غذا سلامت زندگی، دانستنی هایی درباره نان تافتون. خب پرسش رو مطرح کردن خانم دکتر عطار عزیز، پاسخ شما رو بشنویم و در تکمیل صحبت‌های ایشون اگر نکته‌ای هست بفرمایید.
سلامت باشین، بزرگواری. ببینین، خب هموطنمون سوالی که پرسیدن و اشاره‌ای که کردن، میتونیم برگردیم به همون توضیحاتی که الان چند لحظه پیش دادیم. ما گفتیم که بهتر هستش که از مخمر استفاده بشه به جای جوش شیرین. ما بایستی که، یعنی نان ما یک فراورده تخمیری هستش، پس بایستی که این عمل تخمیر انجام بشه. چرا؟ به خاطر حالا اون تولید گازی که میخوایم تو محصول ما ایجاد بشه، عطر و طعمی که میخوایم ایجاد بشه، بافت مناسبی که میخوایم تو اون نانمون شکل بگیره. یه موقعی هستش که ما میایم از جوش شیرین استفاده میکنیم، یعنی تخمیر رو یک تخمیر میایم شیمیایی انجام میدیم. ولی یک موقعی هستش که تخمیر ما میشه یک تخمیر میکروبی، پس بایستی که از مخمرها باشه. غالبا در تولید